بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 12 خانش و شرح مثنوی هستیم. یه مدتی تأخیر افتاد، فکر میکنم 6 هفته شد که ما جلسات مثنوی نداشتیم. البته خیلی خیلی خدا شکر میکنم که این اتفاق افتاد و این تأخیر پیش آمد، چون به هر حال در هر امری خیلی وجود داره و خیر اینم شناخت دوست و دشمن بود. و خدا شکر حالا به هر حال دوباره شروع کردی و امیدوارم اینجا جلسات تداوم داشته باشه. یه نکته ای که میخواستم بگم، از همه دوستانی که تو این مدت پیگیری کردن و باعث میشدن من دلگرم بشم و دنبال یه جایی بگردم، تلاشی بکنم برای اینکه جلسات دوباره شروع بشه، تشکر میکنم. و واقعا تشکر میکنم از همه کسانی که بعدها فایل ضبط شده این جلسات رو گوش میدن و واقعا حضورشون خیلی مهم و مؤثر برای تشکیل این جلسات، به جهت اینکه واقعا پیگیری میکنن، خیلی محققانه گوش میدن، نکته هایی رو یادآوری میکنن، نکته هایی که یاد گرفتن رو برای من مینویسن و همه اینا باعث دلگرمی و تداوم این جلسات میشه. امیدوارم که همه اتفاقهای خوب در جریان خانش مثنوی بیفته، برای هم من، هم برای شمایی که حضوری تشریف میارید و هم برای دوستانی که از طرق مختلف این فایل ها رو میشنوند. خب در 11 جلسه گذشته ما یه شرحی بر زندگی، یه توضیحاتی در مورد زندگی مولانا دادیم، توضیحاتی در مورد خود مثنوی و چجوری نوشته شده، هدفش چی بوده و چه مفاهیمی رو داده. یه سری از بنیادهای فکری مولانا رو در جلسه‌های اول و دوم گفتیم. بعد پرداختیم به خود مثنوی که خب یک سلسله داستان‌هاییه که خیلی هم طولانیه. خود مولانا بعضی‌ها میگن 10 سال، بعضی ها میگن 12 سال طول کشیده تا این دیوان یا این مثنوی کامل بشه. به هر حال صبر و حوصله میخواد، مثل صبر و حوصله مولانا خوندنش. ولی این رو تجربه خودم رو عرض میکنم، هر یک بیتش، هر یک جلسهش، هر یک داستانش رو که ما میتونیم و بتونیم بخونیم، به ما کمک میکنه در کمی بهتر فکر کردن، کمی بهتر نگاه کردن و اینکه بتونیم جوانب مختلف یک جریان رو ببینیم. شاید بعضی آدم های معنوی نباشن، آدم های مذهبی نباشن، اصلا به اعتقاداتی که مولانا اعتقاد داره اعتقاد نداشته باشن، ولی بازم مثنوی میتونه بهشون کمک کنه به بهتر دیدن، به بهتر شنیدن و زوایای مختلف یک موضوع رو، یک فرایند رو، یک فرد رو یا یک جریان رو کاوش کردن و ازش برداشت‌های درستی داشتن. خب همه اینا رو گفتم، علاوه این که بگم که ما دو تا داستان رو پیش از این خوندیم. داستان اول داستان کنیزک و پادشاه بود که یکی از داستان‌های شیرین مثنوی. داستان دوم کمی کوتاه‌تر بود، داستان بقال و توتی که اون کچلا رو شبیه خودش دید. و در حین این دو تا داستان هم مولوی باز هم به ما موضوعات مهم و خوبی رو گفت. در امروز اولین دوستانی که امروز اولین روزیه که به ما میپیوندن، 11 جلسه قبلی رو در کست باکس، تلگرام و در سایت میتونن بشنون. امروز داستان جدیدی رو مولانا شروع میکنه، داستان حکایت آن پادشاه جهود یا جهود که نصرانیان را میکشت. خب این داستان در خود مثنوی حدود 300-400 بیت، خب یعنی یکی از داستان‌های طولانی مثنوی محسوب میشه. هرچند خود داستان کوتاهه و خیلی پیچ و خم نداره، ولی نکاتی که مثل همیشه مولانا توش میگه جالبه و شاید اصلا یه بخشیش دغدغه امروز ما هم باشه. داستان رو توضیح بدم، یه خلاصش رو بگم، شاید براتون جالب باشه. در دوره‌ای قبل از اسلام، بعد از حضرت عیسی، یه پادشاه یهودی بوده که دلش می‌خواسته همه به دین اون باشن. چرا شما رفتید عیسوی شدید یا مسیحی شدید؟ همه باید یهودی باشن. در نتیجه طرفداران دین عیسی رو میکشت. یه وزیر باهوش و زیرکی داشته، گفته آقا برای چی اینو میکشی؟ اینا رو هر چقدر بکشی به دینشون پایدارتر میشن. چون فکر میکنم ببین هدف ما چقدر بزرگه که براش کشته میشی. میگه خب تو راه حل چیه؟ میگه من یه راه حل دارم، بیا منو شکنجه بده، دستمو ببر، پامو ببر، نمیدونم دماغمو زخمی کن، پامو بشکن، منو بنداز توی وسط مسیحی ها، بقیهشو من خودم میدونم. یا این چه نقشه‌ایه؟ میگه شما نگران نباش، من میرم اونجا، میگم من مسیحی بودم، پادشاه نمیدونست، بعد که فهمید این شکنجه ها رو به من کرد، خدا رو شکر منم جون سالم به در بردم. ببین فکر نکنی من جون خودم میترسیدم، اما از این میترسیدم که من بمیرم و علومی که از دین عیسی در یاد دارم رو به دور ببرم و هیچ کس به اونا آگاه نشه. در نتیجه بیایید و من شما رو با دین عیسی آشنا کنم تا نمردم و از دوباره کشته نشدم، و بعد تفرقه بین پیروان عیسی میندازه و حالا انتهای ماجرا خیلی داستان شنیدنی تر و خواندنی تر. خب بریم بخونیم. حالا من با زبان الکن گفتم، مولانا از من بهتر میگه. بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. شاه احول کرد در راه خدا، شاه احول کرد در راه خدا، آن دو دمساز خدایی را جدا. گفت استاد احولی را کندر آرو، برون آر از وثاقان شیشه را. گفت احول زان دو شیشه من کدام پیش تو آرم، بکن شرح تمام. گفت استاد آن دو شیشه نیست، رو احولی بگذار و افسون بین مشو. گفت ای استاد مرا طعنه مزن. گفت استاد آن دو یک را در شکن، شیشه بود و شیشه یک بود و به چشمش دوده بود، چون شکستو شیشه را دیگر نبود. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. بود شاهی در جهودان زلسوس. جهود همون یهود خودمونه. هنوزم قدیمی ها با لهجه های مختلف به یهود میگن جهود یا میگن جهود. یکی از ویژگی های سبکی زبانه که وقتی کلمات از زبان عبری وارد زبان عربی میشن، ج یا ج یا ز یا چیزهای با این تلفظ به یه تبدیل میشن. مثل همین جهود میشه یهود، جوزف میشه یوسف، یا اون پدرشون چی بود؟ یعقوب. یعقوب مثلا جیکوب یا جاکوب میشه یعقوب، و کلمه های شبیه این که جو جو اینا به یه تبدیل میشه. این یهود و جهود هم همینه، یعنی یه کلمه با دو تا گویش. زبان عبری چیه؟ خود عبر، واژه عبر یعنی اونور رودخونه، همون چیزی که الان ما تو زبانمون میگیم اونور آب. اونایی که میدن خارج و اینا رو میگیم رفتن اونور آب. در قدیم عبر رو میگفتن اونور آب. آب کجا بوده؟ آب ماورا نهر بوده، ما بین نهرین بوده، این بین دو تا نهر یعنی دجله و فرات که سرزمینی بوده که عرب ها ساکن بودن، به اون ور این نهر ها میگفتن عبر. زبانشون زبان عبریه، همون زبانی که الان حالا با تغییراتی زبان یهودیان و اسرائیلیای ساکن اسرائیل امروزیه. حالا اون موقع ها شهرها و کشورها اسمهای متفاوتی داشتن، ولی در نهایت زبان اسرائیلیای امروز همون زبان عبریه. این کلمات از زبان عبری وارد زبان عربی شدن، چون هم موسی و هم عیسی زادگاه و خواستگاهشون اسرائیل امروز بوده دیگه، اونجایی که بیت المقدس هست و جاهای دیگه، و اون زبان. و چون اسلام بعد از این دوتا دین اومده، خیلی از واژه هایی که ما در زبان عربی داریم وارد از زبان بنی اسرائیل یا از زبان اسرائیلی ها اومده. مثلا اسم همه فرشته هایی که ما داریم، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عزازیل، این یعنی خدا. این در زبان عبری یعنی خدا. بعد جبرائیل مثلا یعنی مرد خدا، اسرائیل و عزازیل یعنی عزیز خدا که نام شیطان بوده در قبل از این که شیطون بشه، خیلی شیطونی کنه. این کلمات همه عرض کردم از عبری اومدن. داشتم چی میگفتم؟ داشتم میگفتم یهود و جهود. حالا این یهود و جهود یه ویژگی دیگه هم در باور مسلمانان به ویژه ایرانیان و البته عرب مسلمان دارن. یهودی ها به خاطر ویژگی های خاصی که داشتن در دوران صدر اسلام، یکی اینکه خیلی لجاجت داشتن، خیلی اهل انکار بودن. بزرگ یکی از دشمنان پیامبر اسلام که خیلی باهاش سرسختانه مبارزه کردن همون یهودیایی بودن که اطراف مکه و مدینه زندگی می‌کردن، حالا محله‌های یهودی نشین یا قبایل یهودی اونجا بودن. خیلی سخت به دین اسلام روی آوردن. حالا روی هم نمیاری، روی نیار دیگه، چرا انقدر دشمنی میکنی، دائم در جنگ. و واقعا مشکلات اساسی برای پیامبر ایجاد کردن. و حتی در قرآن هم بسیاری از داستانهای قرآن پیرامون همین یهودیا و قوم موساست. و ما هم تو زبان عامیانه مثلا به یهودیا لجاجت، ایرادات بنی اسرائیلی، این که خیلی اهل مثلا تکذیبن، خیلی لجبازن، خسیسن یا چیزهای شبیه اینا رو هنوزم بعد 1400 سال ما به یهودیا میگیم و من از همین جهت همشون عذرخواهی میکنم. خب حالا این جهود یه جور دیگه کم کم تو زبان مسلمانان یه جور فوشه انگار دیگه، هنوزم عذرخواهی میکنم میگن دیگه، مثلا یه کاری اینطوری میکنی میگیم مگه جهودی، یعنی یه انکاری، یه تکذیبی، یه سرسختی، یه ایرادی. در مثنوی هم اتفاق میفته. مولانا تقریبا هر جا میخواد یه آدمی رو مثال بزنه که آدم حسابی نیست، اون حتما یهودیه. مثل همین داستان که این پادشاه و وزیرش یهودی هست. یه جای دیگه مثلا میخواد به یکی حتی مولانا چند جا جهود و یهود به عنوان فوش به کار برده. طرف مسلمانه ها، ولی میخواد بگه مثلا اینقدر آدم بدیه، میگه ای جهود فلان. آره و این دیگه در باور مسلمانان بوده، در مثنوی هم جاریه و دیگه کار از دست من بر نمیاد براش. اینجا مولانا میتونست به این اولو بگه بود شاهی در یهودا. بیاد میگه در یهودا، خودش این بغض مولانا رو و اون باور مسلمانان رو یه ذره پررنگ تر میکن. خب یه نکته دیگه هم در مورد جهود و جهود بگم و از این واژه رد بشیم. این دو تا ریشه براش در نظر گرفتن زبان شناسا. یه ریشه رو که من گفتم این که یه یا چی تبدیل به یه میشه، یه ریشه دیگه هم که میگن این جهود و جهود داره، اون یه که با هی جیمی نوشته میشه. جهود یا جهود یا جهد با هی جیمی به معنای انکار کردن، تکذیب کردن، حتی یه جاهایی به معنای دروغ گفتن. و اونم بعضی جاها این دوتا کلمه چه با هی دو سوراخ چه با هی جیمی نوشته بشه منظور همون یهودیان هست، ولی وقتی با هی جیمی نوشته بشه اون تنه کنایه‌ای که به یهودیان میزن تو خود واژه بیشتر. خب بود شاهی در جهودان ظلم ساز، ظلم ایجاد میکرد، دشمن عیسی و نصرانی گذاشت. دشمن عیسی میخوام بگم مسلمانان، مسیحیان بود که پیامبرشون عیسی، نصرانی هم بازم نام دیگه ای از مسیحیانه و از واژه ناصری میاد، معتقد بودن عیسی در ناصره یا ناصریه که بازم امروز در اسرائیل امروزیه این شهر، یا اونجا به دنیا اومده یا مدت زیادی در عمرش رو اونجا گذرونده. به پیروان دین حضرت مسیح میگن ناصری یا نصرانی. دشمن عیسی و نصرانی گداز، یعنی نصرانی ها رو اذیت میکرد. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. بعد یه نکته میگه، میگه عهد عیسی بود، یعنی موسی اومده دیگه تموم شده، حالا پیامبر بعدی اومده. این واژه نوبت که کلید داره به ما میگه، یعنی همه چی به نوبت. یه زمانی موسی اومد، به ترتیبش اول موسی دیگه، موسی تموم شد و از اونجایی که پیامبران خودشون رو تکمیل کننده دین قبلی میدونن، بر این اعتقاد دارن که اگر موسی اومد و رفت و تموم شد، حالا پیروان موسی اگر خداپرست هستید باید به عیسی ایمان بیارید، چون عیسی تکمیل کننده دین موسی و همینطور محمد تکمیل کننده دین عیسی. و این نوبت اینجا رو میگه. ولی مولانا داره که میگه بابا جان موسی و عیسی یکیه، موسی و عیسی نداره. عرفا از گذشته تا کنون اعتقاد به وحدت ادیان داشتن. من دو سال پیش، سه سال پیش نمیدونم، در یک برنامه رادیویی به مناسبت هفته وحدت در 7 روز متوالی این بحث رو کامل باز کردم که عرفا و شاعران ما بنیانگذار وحدت ادیان بودند و بیشتر از همه در این مورد صحبت کردند. درست پیامبران تأکید می کردن که آره دین موسی و عیسی با هم فرقی نداره، دین محمد از همه کامل تر میاد، اونا رو پوشش می ده، ولی در عمل همواره مخالفت هایی با ادیان قبلی داشتن. ولی عرفا با اون قلب بزرگشون که همه گروه ها رو میتونستن تو خودشون جا بدن، این نظریه رو به صورت شفاف بیان میکردن، در عمل به کار میبردن و به شدت بهش پافشاری میکردن. و چرا؟ چون اگر ادیان رو، این دلیلشون بود، ادیان رو از یه جا بگیم سرچشمه گرفته از خداوند، در نتیجه همه ادیان، حداقل همه ادیان الهی یکسانند و اونا آورنده ادیان الهی هست. و حالا یک روز چون فایل ضبط شده اون برنامه های رادیویی نیست، دوست دارم یک بار دیگه این کلاس رو وحدت ادیان رو تکرار کنم، چون از موضوعات شیرین و جذاب عرفانه. حالا به جاش میگم، اینجا مولانا تاکید میکنه که ببین دین یکیه، موسی و عیسی یکیه، من و تو این که اشتباه داریم و طبق آیه سوره آل عمران لا نفرق بین احد و منهم، بینشون فرقی نیست، تو داری بینشون فرق میذاری. اونا هر دو پیامبر خدا بودن. بعد میاد به همین مناسبت مولانا در 4 بیت 5 بیت یه داستان نقل میکنه، داستان یه نفر که احول بوده. احول یعنی دوبین، یعنی یه دونه مداده ولی چشاش اینطوری میشه، حالا یا به هر دلیلی دوتا میبینه. احول کلا یعنی دوبین. و اینجا میگه شاه احول کرد در راه خدا، یعنی یه دونه رو دوتا دید، یعنی موسی و عیسی یه دونه، چرا دوتا میبینی؟ آن دو دمساز خدایی را جدا جدا از هم دید. بعد داستان میگه، حالا خیلی بی ربطه به چیز ولی شیرینه. گفت استاد احولی را کنده را، رو برون آر از وثاقان شیشه را. یه استایی به شاگردش که احول بوده میگه برو اون شیشه را از اون قفسه بیار. وثاق یعنی اتاق، از اون اتاق، از اون یکی حجره، برو شیشه را بیار. گفت احول زان دو شیشه من کدام پیش تو آرم، بکن شرح تمام، توضیح بده کدوم را بیارم. اونجا دوتا شیشه هست، تو به من داری میگی برو اونجا بیار، اونجا دوتا شیشه هست. گفت استادان دو شیشه نیست را، احولی بگذار و افزونبین بشو. برو بابا اونجا یه دونه بیشتر نیست، برو همون یه دونه رو بیار، افزونبین نشو، یعنی یه دونه رو دوتا نبین. گفت ای استاد مرا طعنه مزن. گفت استادان دو یک را در شکن. میگه باشه، اگه تو میگی دوتا یکیشو بشکن. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود، چون شکستو شیشه را دیگر نبود. رفت یه دونه شو شکن، دید دیگه شیشه نیست، بس در حالت یه دونه بوده. حالا صنایع هم یه داستانی داره در حدیقت الحدیقه، اونم داستان شیرین و جذابیه، دقیقا تو همین موضوع محتوا، که میگه یه پسر احولی از پدرش پرسید که حدیث تو بسته را چون کلید، گفتی احول یکی دو بیند چون، تو که گفتی احولا یه دونه را دو تا میبینن. معنی که همش به من بگی اولم اول نیستم، چرا بر فلک مه که دو هستی چهار نیست چهار هستی؟ بگی من که ماه دو تایه چرا چهار تا نمیبینم؟ ببین حتی اصلا نمیدونست ماه در آسمون یه دونست، میگه خب بیا این که دو تایه چرا من چهار تا نمیبینم؟ پس خطا گفتن که این گفته است که احولا دوتا میبینن، احول دوتا نمیبینن. حالا میدونی که مولوی هم خیلی از ثنایی تأثیر گرفته، این داستان هم احتمالا به تأثیر اون حالا به جای ماه کرده شیشه. خب وقتی شیشه رو شکست دیگه دوتایی شیشهی وجود نداشت، دیگه هرچی بود ریخت. چون یکی بشگرد هر دو شد چشم، مرد احول گردد از میلان و خب مولانا این نکته روانشناسی اینجا بیان میگه. مولانا واقعا روانشناس خوبی بوده. میگه ببین وقتی اونو شکست تازه چشمش به حقایق وا شد. میگه دو تا چیز هست باعث میشه تو احول بشی، یعنی این یه چیزها فکر کنی دو ببینی. یعنی چی احول شدن اینجا؟ یعنی اشتباه دیدن، یعنی حقیقت رو ندیدن یا تحریف شده دیدن. میگه دو تا هست، یکی میلان یکی خشم. میلان رو میتونیم دو جور معنی کنیم، یکی بگیم میل ها، الف و نونش رو جمع بگیریم، یعنی خواستن ها، علاقه مندی ها. خشم هم که مشخصه، یعنی نخواستن ها، هر چیزی که تو رو ناراحت میکنه تو نمیخوایش. اگر هم واژه رو میلان عربی بگیریم که میلان دیگه خیلی واژه عربی میشه، همون میل و خواستن. خب ما نسبت به هر چیزی دو تا میل داریم، دو تا حس داریم، یا میخوایمش یا نمیخوایمش، بدمون میاد، ناراحتیم ازش، خشم داریم. همینا باعث چی میشه؟ من یه چیزی رو که میخوام عیباشو نمیبینم. هر کی به من میگه نه ببین این اینطوری نیست، داری اشتباه میکنی. یه چیزی هم که نخوام خوبیاشو نمیبینم. شما هی میایی میگی بابا اینطوریه. مولانا میگه این دوتا باعث میشه آدم ها حقیقت رو نفهمن. واقعا هم همینه. دوروبرمون رو نگاه کنید، خیلی از درود بر کسی و مرگ بر کسی از کجاست؟ از همین حب و بغضه دیگه. ما نسبت به یه چیزی حب داریم، خوشمون بیاد، بدیاشو نمیبینیم، همش میگیم درود بر فلانی. از یه چیزی بدمون بیاد خوبیاشو نمیبینی، همش میگی مرگ بر بهمانی. و این کل ساختار اصلا زندگی ما که فعلا یه سالهای اینطوریه. بعد ادامه میده میگه خشم و شهوت مرد را احول کنند. شهوت همون معادل میلان بیت قبله، یعنی خواستن، یعنی اشتها به چیزی داشتن. ز استقامت روح را مبدل کنه، مبدل یعنی بدل میکنه، یعنی دگرگون میکنه، یعنی تغییر میده. و روح آدم ها با این دوتا حس واقعا تغییر میکنه. برگردید به گذشته خودتون، مثلا یه زمانی مثلا با دختر خالتون دوست جونجونی بودید، هر کی بهتون میگفت نمیدونم مهناز بالا چشش ابروه، چه حرفا، این وصله ها به مهناز نمیچسبه. ولی یه اتفاق میاد از اون بدتون میاد به هر دلیلی، همه اونا انگار یه کبریت زدی زیر انبار کاه، همش آتیش میگیره میره. بابا شما 20 سالی همه جونجونی بودی چی شد؟ بابا اشتباهات گذشته منو یادم نیار، همه چی رو. حالا همینطوریه ما نسبت بعد عینک، این دوتا عینک رو بردار و واقعا هر جا دیدید دارید در این احساستون زیادیه، پررنگه نسبت به هر چیزی. این عینک رو در بیاری یه دقیقه، عینک خواستنها و نخواستنها رو، بعد واقعیتش رو ببین. میگه خشم و شهوت مرد رو، این مرد جنسیت نداره، یعنی آدم ها رو، مردم رو احول کند. بعد حالا باید استقامت به خرج بدی، یه پایداری میخواد تا اون حقیقت ها رو بتونی ببینی. بعد میرسی به این بیت خیلی معروف مولانا، چون طرف آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. غرض اینجا همون خشم هاست، غرض ورزی که ما میگیم، یعنی نگاه غرضمندانه و خشم، با خشم و اصلا یه جاهای تعصب، تو دیگه هنرهای اون طرف پوشیده میشه. بارها گفتم دیگه، هنر در دوره مولانا چیزی برابر فضیلت، خوبی، اخلاق مداری و همه چیزهای خوب، حالا با هنر به معنای نقاشی و خوشنویسی و مجسمه سازی فرق داره. تو خوبی ها رو چی میشه که آدم خوبی ها رو نمیبینه؟ وقتی غرض میاد، خوبی ها انگار میرن تو حجاب، 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 هزار تا حجاب میاد نمیذاره تو اون خوبی و اون هنر رو ببینی، چون غرض آمد هنر صد حجاب از دل به سوی دیده شد. انگار جلوی چشمای من دیده، یعنی چه پرده هایی کشیدن که نمیذارن من اون خوبی رو ببینم. چون دهد، بعد مثال میزنه، چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. رشوت همین رشوه خودمونه. سلام علیکم، بفرمایید. رشوت رشوه خودمونه. رشوه همون حالا یه خوبی، یه چیزی به یه نفر میدی تا یا یه چیزایی رو نادیده بگیره یا یه چیزایی رو ببینه. میگه قاضی که در دلش رشوت میده، ببندید، آره بیرون سر صدا، چون دهد قاضی به دل. آها، خب یه نفر میره پیش قاضی، با خودش میگه که این یکی از طرفین دعوا پول داره، از این یه چیزی میگیرم و حقو میدم. وقتی که اینو با خودش فکر میکنه تو دل خودش، آیا میتونه دیگه با عدالت رای بده یا حق مظلوم رو راحت؟ چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. شاه از حقد جهودانه چنان گشت احول، کل امان یارب امان. شاه حقد جهودانه داره، حقد یعنی کینه. ببینید این واژه جهودانه همون توضیحاتیه که اول کلاس گفتم، که این دیدگاه باور مسلمانان نسبت به یهودیان. میگه خیلی جالب، میگه حقد یعنی کینه یهودانه، یعنی یهودیا کینه ورزن. شاه از حقد یهودان جهودانه چنان گشت احول، یعنی واقعیت ها رو دیگه مثل حقیقت ها درست نمیدید. الامان یارب امان، پناه به خدا. یه چیز تو مایه های اوه، ببین این چی شد، پناه بر خدا، چه خبره. دقیقا ما این واژه رو به کار میاریم، مولانا عربیش آورده. این نگو نپرس، یه جوری کینه ورزی کرد که نگو، یعنی خیلی سخت و شدید. صد هزاران مؤمن مظلوم کشت، که پناه هم دین موسی را و پشت. میاد صد هزار مؤمن، اینجا مؤمن یعنی مؤمن به دین عیسی، چون هنوز اصلا اسلامی نیومده تو این داستان. میگه عیسویان رو کشت و دلیل میاره. دلیلش چیه؟ مثل دوم، که پناه هم دین موسی را و پشت. من برای چی دارم میکشم؟ شما فکر نکنید من برای قدرت طلبی، برای نمیدونم ثروت، شهرت یا هر چیز دیگه. نه، من چون طرفدار دین موسی هستم دارم عیسویان رو میکشم. هیچ کس فکر نمی کنم بری ازش بگی چرا این کار بدو کردی، برگردی عجب کار بدی کردم، ببخشید. همه دلیل دارن. حتی اگه اون کار بدترین کار عالم هم باشه، شما مطمئن باشید که ازش بپرسید، میگه این دلایلیه که سلام علیکم من دارم. حالا ببین اینجا داره آدم ها رو میکشه، ولی دلیلم داره، من به خاطر دین موسی. خب تا اینجا توضیح داد که قصه چیه و جریان قصه چیه و چی کار میکنه. حالا وزیره میاد توضیح میده که با کشتن کار درست، بیا بریم ببینیم چی کار میکنه. آموختن وزیر مکر پادشاه را، یعنی پادشاه به وزیر مکر میده. حالا برخی از مثنوی پژوهان میگن این تیترایی که هست رو خود مولانا بعد از اینکه یه بار کامل شده مثنوی خونده رو اینا رو اضافه کرده. بعضی ها میگن نه، بعدها مثلا پسرش یا حسام الدین اضافه کردن، ولی اینا بوده، یعنی اینا اینطور نیستش که الان اضافه شده. تو نسخ اولیه مثنوی هم این تیتر هست. یه نظرم واژه‌هاش خیلی مرتب و به زبان ساده امروزی چی داشت. مثلا میتونسته بگه پادشاه را وزیر، پادشاه را مکر آموخت، ولی میاد مثلا کلمات رو جابجا کرده، آموختن وزیر مکر پادشاه را. او وزیری داشت گبر و اشوده، کو براب از مک بر بستی گره. گفت ترسایان پناه جان کنند، دین خود را از ملک پنهان کنند. کم کشیشان را که کشتن سود نیست، دین ندارد بوی مشک و عود نیست. سر پنهان است اندر صد قلاف، ظاهرش با تو چو تو باطن خلاف. چاه گفتش پس بگو تدبیر چیز، چاره آن مکران تدبیر چیز. تا نماند در جهان نصرانی، نی هویدا دین و نی پنهانی. گفت ای شه گوش و دستم را ببر، بینیم بشکاف اندر حکم مر. بعد از آن در زیر دار آور مرا، تا بخواهد یک شفاعتگر مرا. بر منادیگاه کن پر کن این کار تو، بر سر راهی که باشد چار سو. آنگه هم از خود بران تا شهر دور، تا در اندازم در ایشان شهر و شور. خب وزیر چه پیشنهادی داشت؟ داشت وزیری گبر روش بده. ورده یه گبر، امروز چقدر واژه گفتیم. گبر در آغازی که اسلام به وجود اومد، گبر یعنی زرتشتی. خب چون کسانی که به اسلام ایمان می آوردن، یه گروه اعظمشون ایرانیانی بودن که قبلا دین زرتشتی، به اونا می گفتن گبر، یه چیزی معادل آتش پرسته. بعد رفته رفته در زبان هر کسی که دینی غیر از اسلام رو داره بهش میگن گبر. بعدم بعد از گذشت چند قرن، گبر یعنی آدم بیدی، چون آره معادل کافر، چون معتقد بودن دین فقط اسلامه و بقیه ادیان دیگه انگار شما کافری و بیدی نیست. داشت وزیری گبر، اینجا وزیر یهودی بوده، ولی مولانا گبر رو داره به عنوان یه فحش اصخایی بکنم به کار میبره، انگار میخواد بگه یه وزیر نفهم میشوره لامصبه چی؟ میگه گبر و عشق بده. عشق با واژه عشا، همین نماز مغرب و عشای ما امریش هست، از تاریکی و سیاهی و شب میاد. یکی از معانی عشق فریبه. خب گبر بود، یعنی دین و ایمون سرش نمیشد. عشق بده هم بود، یعنی فریبکار بود. کو براب از مک بربستی گره. گره بر آب زدن یعنی چی؟ میشه آب و گره زد؟ کار محال، بیهوده، نشدنی. کیا کار نشدنی میکنن؟ همون گبر و اشبده ها و پدرسوخته های مصرهای قبل. وگرنه آدم ها در حالت عادی و روتین زندگی عادی میکنن، خیلی هم اصلا نیازی به کار خارق العاده کردن نداره. هر کی میخواد یه جایی آدمو فریب بده، شروع میکنه به یه کار خارق العاده. مثل چیه؟ از آب کره میگیره؟ نه، اونا فرداله، اونا جریانش متفاوته. از آب کره میگیره یا از شیر؟ از شیر میکره میگیرن همه. از آب کره بگیره یه کار نشدنی، یعنی مثلا خیلی زرنگه یا خیلی فریب کاره.
بازی دادن
دقیقا همون معادل عشق است دیگه. او وزیری داشت گبر و اشوده، کو براب از مک بربستی گره. گفت ترسایان پناه جان کنن، دین خود را از ملک پنهان کنن. واژه ترسا هم دقیقا معادل مسیحی هست. این نکته در مورد ترسا بگم، به آخوندهای دین بگم، چی بگم؟ اون دینداران بهتر و برتر و روحانیان دین مسیحی میگفتن راهب به خانماشون هم
راهبه.
راهب یعنی چی؟ از رهبه، یعنی ترسنده، یعنی کسی که میترسه. از چی میترسه؟ از این که مثلا دینش، ایمانش به خطر بیفته، یا میترسه از این که راه بد بره. اصلا یکی از کارهایی که دین به ما میگه چی میگه؟ میگه حواستو جمع کن، راه راست و از کج تشخیص بده، برو به راه بترس از روزی که راه کج بری. فیلم مثال عرض میکنم. یا این که نفستو تو رو گول بزنه، راه اشتباه بری. ترسا ترجمه فارسی راهبه.
زنی.
نه یعنی ترسنده.
خدا ترس.
ترجمه زیبایی هم هست به نظرم. ترسا خیلی قشنگتر از راهبه، البته راهب عربیه. خب حالا به هر حال ترسا اول به راهب و راهبه های دین مسیح گفتم، کم کم ترسا یعنی مسیحی مثل همه کلمه های دیگه که پناه جان کنند. معادل تقیه است در دین اسلام. یعنی تقیه یعنی چی؟ یعنی آدم ها از ترس جونشون دینشون رو، حالا یا هر چیزی رو، مخفی کنید. خب میدونید که اصلا یکی از مستحبات دین در همه ادیان تقریبا که باید تقیه کنی. یعنی اگه دیدی مثلا یه نفر از این در بیاد تو بگه مثلا میخوام یهودی ها رو بکشم، من اگه یهودی باشم مستحبه به من که بگم یهودی نیستم، چون اگه بگم نوعی خودکشی محسوب میشه، در نهایت کار خودکشی هم که حرامه. میگه مسیحی ها پناه جان میکنن، میان تو که اینطور داری کشدار میکنی دینشون رو از تو پنهان میکنن، دین خود را از ملک پنهان کنن. خب نمیگم به پادشاه، تو داری مسیحی ها رو میکشی، کم کشی ایران ایشان را که کشتن سود نیست، دین ندارد بوی مشک و بود نیست. ببین چه مثال جالبی زد، میگه بابا کمتر بکش، با کشتن کسی دیندار نیست. چقدر میخوای بکشی؟ نهایت اینشه که در دل پنهان میکنه، در دلش مسیحیه، میاد باشه به تو میگه یهودیه. خب فقط تزویر تو جامعه زیاد میشه دیگه. اصلا هر گونه خشونتی یکی از میوه هاش، یکی از بچه هاش تزویره. و خودم بابا آدم خشنی بود. نه نمیگم این داستانو، مامانم گوش میکنه بعدم میگه چرا گفتی. هر جا خشونت به وجود میاد یکی از ایناش که مثلا بابای من میاد منو دوست داری؟ جلوش بود نمیتونم بگم دوست ندارم، که بله خیلی دوست دارم، ولی از پشت چشم دیدنشم ندارم. و و و حالا اینم میگه، همینه میگه کم بکش. دینی که مثل مشک و عود و انبر و گلاب نیست که بو داشته باشه، هر کسی میتونه دینشو
انتقال
کنه. این به آیه معروف قرآن هم که لایک راه بدید، تو دین اجباری وجود تو نمیتونی مردم رو با زور دیندار کنی. در طول تاریخی که ما حداقل 2000-3000 سال تاریخ اسنادی داریم، یعنی نوشته شده سنددار، حالا قبل از اون بیشتر اسطوره‌ای و داستانیه، هیچ حاکمی در طول تاریخ نتونست آدم ها رو با زور و اجبار به دین خودش در بیاره. قلبن آره دین ظاهری که هممون قربون خدا بشن، همین الان هممون وسط بهشتیم. کم کشی ایشان را که کشتن سود نیست، دین ندارد بود مشک و عود نیست، سر پنهان است اندر صد غلاف. اون راز، راز آدم ها چیه تو این داستان؟ دینشونه. صد تا غلاف، صد تا پوشش، به این که شمشیر رو میکنن توش بهش میگن غلاف. کلا غلاف یعنی پوشش. ظاهرش با تو چطور باطن خلاف. میگه ظاهرش میگه من با تو هم، ولی در باطن خلافه تو و عقاید تو و باورهای تو. شاید گفتش پس بگو تدبیر چیز، چاره آن مکران تدبیر چیز. آن تدبیر یعنی همین که آدم ها در دلشون یه دین دیگه ای دارن ولی در ظاهر میگن با تو برادر. یه آیه قرآن هم همینو میگه، میگه پیامبر نه ترس از این که بیان و به تو بگن ما به دین تو ایم ولی در باطن به دین پدرانشان باشد. چرا؟ چون خداوند مکر الله علی ماکرینه و خودش درش رو سرویس میکنه. تا نماند در جهان نصرانی، نه هویدا دین و نه پنهانی. چقدر پرسخته بوده، میگفته ببین یه کاری کن نصرانی در جهان باقی، حتی تو دلشون هم مردم نصرانی، نه در دلشون نه در ظاهرشون. گفت ای شه گوش و دستم را ببر، گوش و دستو شکنجه کن، بینی هم بشکاف اندر حکم مر. مر یعنی سخت، یعنی یه حکم سرسختانه و به قول قضات لازم الاجرا بده که آقا گوشش و دستش و پاش و بینیش رو ببر. و بعد از اون در زیر دار آور برام. تازه این همه هم که بعد بیار بالای دار بگو میخوام اینو فردا مثلا دار بزنم. تا به قامت یک شفاعت حال یه نفر که مثلا تو خیلی دوستش داری بیاد بگه پادشاه تو خدای بنده خدا رو دار نزن و اینا شفاعت کنه. بر منادیگاه کن این کار، تو کجا میخوای دار بزنی؟ بر منادیگاه. منادیگاه اصلا منادا یعنی صدا کردن، ندا، منادا و منادیگاه. قدیم که تلویزیون نبوده، رادیو نبوده، گوشی نبوده، یه احوالی رو میخواستن به همه گوشی مردم شهر بچرخونن چیکار میکردن؟ میرفتن تو میادین اصلی شهر که اغلب بازارها بودن. خب کجا مردم زیاد تردد میکنن؟ ببین از قدیم هم بازار شلوغ بوده ها، همین الان هم شما برو بازار تهران یا مراکز خرید و اینا شلوغ ترین جای شهر تقریبا اونجاست. بعد اونجا یه آدمایی بودن، بعضی وقتا بهشون بودن چابش باشی، بعضی وقتا همین میگفتن مناداگو، بعضی ها مثلا اسمهای دیگه تو فرهنگ های مختلف جارچی. بعد اخبار مهم بود که قرار همه مردم بدونن اونجا جار میزدن، اونجا میگفتن. بعد این گوش به گوش میره، ترکی میرفت اونجا خونه به بچه هاش میگفت، به زنش میگفت، به خالش میگفت، به عمش میگفت. یه ها ظرف 24 ساعت خبر همه جا پخش میشه. میگه ببین منو میخوای دار بزنی، ببر تو منادیگاه تو وسط میدون شهر. بعد که اون شفاعتگره میاد منو شفاعت میکنه، همه این قصه ساختگی ما رو باور میکنم. بعد از آن در زیر دار آور مرا، تا بخواند یک شفاعتگر مرا. بر منادیگاه کن این کار تو، بر سر راهی که باشد چارسو یا چارسوق، اصلا اسم دیگه بازارها بوده، هر روز بازار اسم یکی از این اسمایی بازارهای بازار تهران چارسو یا چارسوق، سوق یعنی بازار. آنگه هم از خود برن تا شهر دور، معادل تبعیده. هنوز هم باز بعضی اختا حکم ها تبعیده، تا در اندازن در ایشان شهر رو شد. بعد من میدونم و این مدینی ها که چی کار باشون بکنن. تلبیس وزیر با نصار. خب تلبیس یعنی فریب دادن، ولی واژه از کجا میاد؟ از لباس میاد. میبینید با لباس هم ریشه. یه داستان قدیمی هست، میگن یه روز حقیقت و دروغ داشتن توی راهی با هم میرفتن، کنار یه رودخونه خسته میشن، یه ذره دراز میکشن، آب میخورن. بعد میگه میای با هم بریم شنا کنیم؟ میگه شنا کنیم. لباساشونو در میارن اونجا و میرن هر دو با هم شنا میکنن. بعد که میان بیرون، دروغ زودتر میاد بیرون، لباس حقیقت رو میپوشه و میره. از اونجا به بعد این واژه تلبیس یعنی ببین ذاتش دروغه ولی لباس حقیقت رو پوشیده. بعد ما لباس حقیقت رو پوشیده، بعد ما چی کار میکنیم؟ ما گول میخوریم. من که چشم سر ندارم، که چشم سر دارم، نگاه میکنم میبینم قیافش به نظر درست میاد، ظاهرش خوبه، گول میخورم، بهش اعتماد میکنم، خودم کردم که لعنت. حالا این تلبیس یعنی همین، یعنی بر دروغ لباس حقیقت پوشاندن. تلبیس وزیر با نصارا. نصارا هم که گفتم جمع نصرانیه و از اون ناصری و اون واژه‌ای که دید. پس بگویم من به سر نصرانیم، یعنی من در درون مسیحی بودم. مسیحی وزیره داره میره به چیز میگه ای خدای رازدان میدانیم. ببین قسم، یه روانشناسا میگن هر کی میخواستی ببینی دروغ میگه یا راست میگه، ببین قسم میخوره یا نه. اگه قسم میخوره داره دروغ میگه، چون حقیقت لازم نیست که اصلا تو قسم بخوری، حقیقت برملا میشه، دلشین تره، نمیدونم و و هر کی زیاد قسم میخوره. مولانا هم یه جا بهش، الان بیتش یادم نمیاد، میگه هر کی او بیش قسم او کذابتر، هر کی بیشتر قسم میخوره یعنی او دروغ گوتر. حالا اینم میگه من میرم میگم اونجا من نصرانیم، ای خدای رازدار میدانیم، خدا به سر شاهده، خدا به سر شاهده، به جون پنجتا بچه ها، به جون مادرم، نمیدونم به روح پدرم، من نصرانیم. شاه واقف گشت از ایمان من و تعصب کرد قصد جان من. من میرم قصه داره به عیسوی ها میگه. خب اونم که فهمید من مسیحی هم چیکار کرد؟ میخواست منو بکشم. خواستم تا دین ز شهر پنهان کنم، آن که دین او ظاهر آن کنم. شاه بویی برد از اسرار من، متهم شد پیش شه گفتار من. گفت گفت تو چو در نان سوزن است، از دل من تا دل تو روزن است. این من خواستم هر کاری کردم شاه نفهم من مسیحیه، موفق نشدم. او فهمید. بعد چی کار کرد؟ وقتی که فهمید من متهم کرد. متهم کردن یعنی اتهام به کسی زدن، یعنی که میگه این مشکل از توه، تو این کار بد رو کردی، این گناه توه. شک کرد. گفت گفت تو چون در نان سوزن است. اینجا حالا سوزن و در نان بگیرید هر جسم سختی در غذا. مثل اینکه شما داری یه غذایی میخوری یه ها سنگ میره زیرش، تیغ ماهی میره، نمیدونم هر چیزی میره. میگه این گفته تو ببین چقدر مولانا دقیق میگه، بی خدا اصلا اجاز داره کلامش. ببینید ماها هممون فارسی حرف میزنیم، هممون از زبان مادریمون از تو شکم مادر اومدیم بیرون، اولین صداهایی که شنیدیم اغلب فارسی بودن. هممون سالها تو همین کشور درس خوندیم، کتابهای فارسی خوندیم، برنامه‌های تلویزیون فارسی دیدیم. ولی کی میتونه اینطوری مثال بزنه، اینطوری حرف بزنه، اینطوری کلمه ها رو دقیق و درست، اونم بداهه، بداهه بداهه. کل 26000 بیت مثنوی بداهه بوده. واقعا عجیبه. گفت چون در نان مثل گفتار تو مثل سوزن تو نانه، از دل من تا دل تو روزن است. سوزن در نان بودن یعنی که من متوجه میشم. چی میگن؟ شیشه خورده داره؟ آره میگن طرف جنس شیشه خورده داره، یعنی من متوجه میشم تو داری راستشو. خب ببین ایمانی طوری نیستش که مثلا به من بگه الان تو مسلمانی یا یهودی، بگم مثلا مسلمانم، میگم نه تو یهودی هستی، بیا آزمایش خون بده بفهمی. همچین چیزی نیست که منو شکنجه کن بزن من مسلمانم، من یهودی نیستم. اگه یهودی باشی تو رو میکشیم، بیا آزمایش خون بده، بیا نمیدونم چه انگوش نگاری کن، بیا فدا. نه متوجه نمیشی، مجبوری دلی اون یقین و باور منطقم که نداره دلی اینو قبول کنی یا نه. به خاطر هر میگه انگار احساس میکنم تو شیشه خورده هست، تو حرفات سوزنه، تو نانه. و یه ضرب المثل، از دل من تا دل تو روزن است. معادل دل به دل یعنی انگار یه ارتباط درونی به من میگه تو مسیحی یهودی نیستی. من از آن روزن بدیدم حال تو، حال تو دیدم ننوشم قال تو. بگه بعد از اون ارتباطی که دلم دقیقا معادل دلم میگه مثلا این کار اشتباهه، هیچ دلیل منطقی هم براش ندارم. بگه من دلم میگه تو یهودی نیستی و ننوشم قال تو. ننوشم یعنی ننیوشم، معادل گوش نکردن، ننیوشیدن. ما الان این فعل رو استفاده نمی کنیم در زبان روزمره، در گذشته یعنی نمیشنوم، یعنی گوش نمی کنم. قالم یعنی گفته تو، حرف تو. گر نبودی جان عیسی چاره ام، او جهودانه بکردی مقدس سازی. شروع شد پروژه ایجاد مقدس. میدونید چی من رو مرگ نجات داد؟ جان عیسی. یه بنده خدایی بود از اون دور نور میدید و اینا، جان عیسی اومد و منو نجات داد. میگه اگه جان عیسی نبودی اون جهودانه بکردی پاره. باز دوباره واژه جهودانه یاد توضیحات اول کلاس بیافتید. بحر عیسی جان به جان سپارم، صد دهم صد هزاران منتش بر خود نهم. شما فکر نکنید من جون خود میترسیدم، این وزیر پلاستیکه داره میگه ها. اصلا من سر دین عیسی جانم هم بدم هیچ مشکلی، تازه صد منت هم سرم هم هست. ببین من جانم رو در قبال دین تو دادم. جان دریغم نیست از عیسی، ولی واقفم بر علم دینش نیکه نیک. شما فکر نکنید من جون خودم ناراحت بودم، نه، من چون علم دین عیسی را خوب خوب میدونم، نیکه نیک هم خوب خوب، یعنی دقیق درست کامل میدونم، میخواستم کشته نشم که این علمی که به قول اون استادم گفت علمی که در سینه من است رو به دیگران منتقل کنم. حیف می آمد مرا کان دین پاک در میان جاهلان گردد هلاک. شکر ایزد را و عیسی را که ما گشته ایمان کیش حق را رهنما. خب من راهنمای دینم، از جهود و از جهودی رستم تا به زناری میان را بستم. دور 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 عیسی است ای مردمان، بشنوید اسرار کیش او بجان. خب دیگه مشخصه من اومدم، دیگه عیسی من نجات داد، منم که راهنمای دین عیسی اومدم به شما این حقایق رو بگم و میخوام از این به بعد زنار ببندم. زنار یه واژه‌ایه که در ادبیات مسلمانان یعنی بعد از رسالت پیامبر به وجود اومده، یعنی جزء فرهنگ مسیحیان و یهودیان نیست. بعد از قدرت گرفتن اسلام در همون سالهای اولیه، یعنی هنوز پیامبر بود، یه عده‌ای اومدن پیش پیامبر گفتن ما مسیحیم، یهودیم، زرتشتیم، حالا هرچی، ولی نمیخوایم به تو ایمان بیاریم، کاری هم به کار تو، جنگی هم باهات، میخوایم به دین خودمون باشیم. آیه نازل شد که بر اهل ذمه قوانین بذار ولی تو به ما امان بده. پیامبرم گفت باشه من به شماها امان میدم، ولی شماها باید عوارضتون رو بپردازید. به هر حال در یک کشور مسلمان دارید زندگی میکنید، میخواید به دین خودتون باشید ولی میخواید در امان باشید، با ما جنگی هم با شما نکنید. به اینا میگن اهل ذمه. اهل ذمه در قرآن اومده و این واژه دقیقاً به غیر مسلمانان ساکن در مناطق اسلامی گفته میشه، با ذمه، با ذی دالزال. خب این اهل ذمه اولش فقط مسیحی ها بودن، بعد حالا ادیان دیگه هم کم کم اضافه شدن. در زبان عمر خلیفه دوم دیگه قوانین خیلی سخت‌گیرانه‌ای برای اهل ذمه بود. بعد اینا باید یه نشانی میداشتن، یه کارت عبور و ترددی در مناطق اسلامی باید می‌داشتن تا بتونن اونجاها تردد کنن. چرا؟ مثلا یکی از قوانین اسلام اینه که غیر مسلمان وارد مسجد، مثلا باید متوجه می‌شدن که اون نباید تو مسجد بیاد، باید عوارضش رو پرداخت کنه و اگه مثلا یه جا با مشروب گرفتنش بیان خب آقا این تو دینشه، با ما کاری نداره و حالا چیزهای شبیه. بعد این نشانی که مسیحیان داشتن که گویا یه چیزی شبیه کمربند بوده، بر کمر میانداختن یا بعضیا یه وری میانداختن، بعضیا به گردن میبستن و بهش میگفتن زندار. بازم بعضی از جامعه شناسان میگن کراوات امروزی تغییر یافته همون زناره که امروز شکل شمایل مدرن و خیلی شیکی هم گره. حالا جاست و دروغش پای رابی بوده، اون رفتی اون نشانه خود مسیحیان بوده، این نشانه که مسلمانان ایجاد کردن برای مسیحیان تا غیر از اون شناخته بشه. بعد دیگه در ادبیات ما زنار بستن چند تا معنی پیدا کرده، یک دین مسیحی خودم را آشکار کنم، دو اصلا دیگه نمیخوام مثلا جاهایی که حافظ میگه زنار بربندم یعنی دیگه مسلمان نمیخوام باشم، بابا اصلا من دیگه به دین شما نمیخوام باشم. حالا میگه من دیگه زنار رو به میان میبندم، میانم یعنی کمر، یعنی دیگه آشکارا میام میگم من مسیحیم. دور دور عیسی است ای مردمان، موسی که مرده و رفته پیامبرش هم دینش تمام شده، بشنوید اسرار کیش او به جان، کرد با وی شاه آن کاری که گفت، خلق اندر کار او مانده شگفت. شگفت یعنی خیلی متعجب همه چرا شاه این کار کرد. راد او را جانب نصرانیان کرد، دعوت شروع او بعد از آن. خب شروع کرد مردم تعبیدش هم کرد به یه جایی که پر از مسیحیه، مثل اینکه بگن بلند شو برو آفرین شهر خودت، اونجایی که هم مثل خودت هم. قبول کردن چند تا بیت هم بگم ساده است، قبول کردن نصارا مکر وزیر را. خب اونا قبول میکنن یا نمیکنن؟ قبول میکنن دیگه، قبول نمیکردن قبل بله. بس این جالبه، این داستان واقعیه تقریبا، مولانا بهش شاخ و برگ داده ولی اتفاق افتاده این داستان قبلا. صد هزاران مرد ترسا توی او، اندک اندک جمع شد در کوی او. صد هزار آرش از واقعا هم صد هزار نه، عدد کثرت بهش میگم. من ترسا که توضیح دادم یعنی مسیحی. او بیان میکرد با ایشان براز، صدر انگیلیون زنار و نماز. انجیل همون انجیل خودمونه. حالا اینکه انجیل چیه، نماز چرا میخونن، زنار چرا میبندن، میشینه دونه دونه اسرار دین مسیح رو به اونا میگه. او به ظاهر واعظ احکام بود، لیک در باطن سفیر و دام بود. بهر این بعدی صحابی از رسول ملتمس بودند، مکر نفس قول کوچه آمیز از اغراض نهان. در عبادت ها و در اخلاص جان، فضل طاعت را نجستندی از او، عیب ظاهر را نجستندی که کو، مو به بو و ذره ذره مکر نفس میشناسیدند چون گل از کرفس. موشکافان صحابه هم دران، وعظ ایشان خیره گشتندی به جان. خب من یادمی هم که از دست دشمن جان سالم به در بردم. از خوب روزگارم افتادم کجا؟ در بین همکیشان خودم. علم ایتبی هم که دارم. شروع میکنم دونه دونه. شما به من میایید بوسی چرا نماز صبح دو رکعت، ظهر چهار رکعت؟ توضیح میدم چرا مثلا وضو رو از این ور میگیرن از اون ور نمیگیرن. توضیح میدم چرا مثلا شراب حلاله اون حرامه. توضیح میدم شروع میکنم تمام اسرار دین رو. مردم هم شیفته اینا رو نمیدونستن که دونه دونه میان و صد هزاران نفر دورش جمع میشن و کم کم نقشه فراهم میشه برای اینکه وزیر کار خودش رو بکنه. خب بماند حالا توضیحات رو در بیشتر در جلسه بعد میگم تا بماند همین دقیق حدود 360. بازم ممنونم که تشریف میارید. این دوستان حضوری قدر خودشون رو بدونن که تشکیل جلسات به خاطر حضور شما است. امیدوارم موفق و معید باشید.